بحث ما در رابطه با اجماع بود، ببخشید قیاس بود، و دلیل قیاس رو بررسی کردیم. دلیل قیاس، بله بله منطقی یعنی چی؟ یعنی قطع برهانی منظوره؟ اون بله دیگه. نه، در اونجا یقینه به معنی الاخص دیگه، یعنی باید حتما کشف داشته باشه. راه به دست آوردن اون معلومه، باید از علت به معلول برسه. بدیهی شروع میشه، باید منتهی به بدیهی بشه. اونجا سیستمش این شکلیه، در علوم فلسفی ریاضی و علوم حقیقی یقینی که اونجا به دست میاد، چون به بدیهیات منتهی میشه، از بدیهی شروع میشه، علت معلول، علت معلول، همش برهان لم و ان دیگه. برهانهای اونجا لم و ما برهان دیگه ای که نداریم. ولی اینجا اینجور نیست، اینجا نه، اینجا یعنی قطع عرفیه دیگه، یعنی کشفی که اندل قاطعه، شامل جهل مرکب هم میشه. آره دیگه، از هر چی دیگه، قطع دیگه، از قیاس هم بده. انسان دیگه، نفسه. آه دیگه، کشفه ولی از این راه ها، یعنی کشفی که در جهل مرکب نباشه، شرط داره ها. شرطش اینه که این نوع یقین در کجاها به دست میاد؟ یقین بالمعنی الاخص در علوم حقیقی. علوم حقیقی، علوم حقیقی چی هن؟ اینا دیگه خوندید اینا، علوم حقیقی و فرقشون با علوم اعتباری. در اونجا یقین بالمعنی الاخص جریانش چند تا شرط داشت؟ قضایا باید حقیقی باشن. یک، حقیقی باشن یعنی چی؟ یعنی تکوینی باشن، یعنی ما به ازا داشته باشن در مقابل قضایای اعتباری که ما به ازا. دو، باید کلی باشن در قضایای شخصیه، برهان جاری نیست. الان تا حد معلومات منطقیتون برهان جاری نیست خود در قضایای شخصیه، لذا در جغرافی و تاریخ و اینها، با اینکه جغرافی علم حقیقیه به این معناست، مثلا یعنی واقعیه، تکوینیه، ولی حقیقی نیست، برهانی نیست. چرا؟ چون قضایای جغرافی قضایای شخصیه. سه، باید ضروری باشن رابطه بین موضوع و محمول، درستی یا نه؟ و 5-6 تا شرط دیگه که الان عمده همین چند شرطه. در اونجاها یقین بالمعنی الاخص داریم. خب در رابطه با قیاس رسیدیم به ادله خود سنیا. سنیا دلیل اولشون آیات قرآن بود که توضیح داریم. دلیل دومشون سنت، الدلیل من السنه، که یه سری روایاتی نقل کردن که این روایات دلالت میکنه که پیغمبر قیاس کردن رو جائز دونسته. رو عن النبی صلی الله علیه و آله احادیث لتصحیح القیاس، روایت کردن از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم احادیثی که قیاس رو تصحیح کردن، که البته لا تنها حجت لهم، که البته به عنوان حجت به دردشون نمیخوره. ولا بأس ان نفسر ولا بأس ان نذكر بعضها كنموذج عنها كنموذج عنها فنقول. خب این کاف به چه معناست؟ كنموذج عنها، کاف به چه معناست؟ این کاف معکوس یعنی چه؟ كنموذج عنها رو ترجمه کنید. ها؟ میدونم کاف به چه معنا؟ نه ها؟ نه، چه علیه؟ علا علت مثال، علت مثال این مثال میدونم یعنی چی، ترجمهش بکن. مانند مثال که نه زاده نیست در اینجا. حالا یه نکته بهتون یاد بدم، این کاف ها در عربی به معنای به عنوان فارسیه. دقت کردید؟ این کاف ها در عربی به عنوان فارسیه و در فارسی میگیم به عنوانه. ولا بأس ان نذكر بعضها، یعنی چاره ای نیست که ما بعضی از این روایات رو به عنوان مثال. این در کلمات عربی رایجه که کاف به عنوان، به عنوان مثلا شما اگر بخوای بگی ما به عنوان یک ایرانی، درست یا نه، باید بگی نحنو که ایرانیین، این کاف اونجا استفاده میشه، معنایی به عنوانه میده. اینجا هم همیشه اینجا معناش چاره ای نیست که ما ذکر بکنیم بعضی از این روایات رو به عنوان مثال. این کاف این معنایی به عنوانه میده، استعمالش هم زیاده، خصوصا در بله ما در بحث جنب، بحث جدید، یعنی محاورات جدید خیلی در کتاب‌های امروزی عربی اگر شما بی از این استفاده کنید. فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه قاضيا إلى اليمن. معاذ بن جبل پیغمبر فرستادش به یمن به عنوان قاضی. وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. پیغمبر توصیه هایی بهش میکرد، بعد بهش گفت خب اگر چیزی در کتاب و در سنت پیدا نکردی چیکار میکنی؟ به چی قضاوت میکنی؟ قال معاذ اجتهد رأیی ولا آلو. معاذ گفت که من اجتهاد رأی میکنم و کوتاهی نمیکنم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. خدا رو شکر که خود که رسول خدا یعنی سفیر و نماینده پیغمبر به چیزی توفیق داد خدا او را که مورد رضایت پیغمبره. قالوا اونا اینجور استفاده کن از این حدیث قد اقر النبی الاجتهاد بالرأی، پیغمبر اجتهاد برأی رو تأیید کرد. و اجتهاد الرأی لابد من رده الى اصل. الان اجتهاد رأی یعنی چی؟ اجتهاد رأی یعنی طرف نظر خودشو بگه دیگه. الان نظر خودشو بگه، این اظهار نظر شخصی یا من اندیه مرسله، یعنی رابطش با اون احکام اصلی دین قطع شده، یا برمیگرده به اون اصول و قواعد اصلی دین. اگر به چی برگشت؟ رابطش قطع شد با دین، یعنی این تو گفت، طرف گفت که این نظر شخصی منه، هیچ دلیلی هم هیچ ربطی به دین هم نداره، خب این که به درد نمی، این اجتهاد رأی ارزش. ولی اگر یه اجتهاد رأی برگشت به اصل، یعنی به یک مثالی در دین، مثلا طرف گفت چون در دین اینجوره پس این مسئله هم این شکلیه، این اجتهاد رأی، این نوع اجتهاد رأی معتبره. که این اجتهاد رأی دوم معتبری که ما توضیح دادیم همون عبارت اقرای چیه حاج آقا؟ قیاس هم همین شکل دیگه. پس اجتهاد رأی در این حدیث به معنای قیاسه. و اجتهاد رأی لابد من رده الى اصل. اجتهاد رأی یعنی اظهار نظر شخصی، خود اجتهاد رأی یعنی چی؟ یعنی اظهار نظر، باید به یه اصلی، به یک حکمی در دین برگرده. و الا کان رأیا مرسلا، و الا رأی مرسل، مرسل یعنی بریده شده، قطع شده، ارسال ارسل الناقه یعنی به قول معروف آزاد شد، خود کلمه ارسال معنی آزاد شدن، قطع شدن، این معنی این شکلی داره. روایت مرسله هم که میگن این روایتی که سندش قطع شده، مثلا بعضی از روات ذکر به این میگن روایت مرسله. تساجون اگر رأی مرسل و رأی المرسل غیر معتبرن، رأی مرسل معتبر نیست. چرا؟ چون رابطش با دین و احکام شرعی قطع شده، یه اظهار نظر شخصیه. فانحصر الامر بالقیاس، خب اجتهاد رأی یعنی چی؟ یعنی پس اظهار نظر شخصی که به یک حکم شرعی برگردد، به این میگن این عبارت اخرایه همون قیاس ابو حنیفه. پس این روایت منحصره در قیاس ابو حنیفه. والجواب ان الحديث مرسل لا حجه، اولا خود حدیث مرسله، یعنی از نظر سنی ها خود این حدیث هم سلسله سندش کامل نیست. پس این اول، لان راویه هو الحارث ابن عمرو ابن اخي اخي المغيره اخي المغير ابن شعبه اخي مغيره ابن شعبه حارث ابن عمرو ابن الان اخي برادر مغيره ابن شعبه رواه عن اناس من اهل حمص، که این آقا حارث ابن فلان ابن فلان نقل کرده از کی؟ از یه کسی از اهل حمص. حمص کجاست؟ در سوریه، در شام. حمص در شام الان هم هست این شهر. بله. خب پس اولا حارث که راوی این حدیث نقل کرده از یه آدم مجهولی، معلوم نیست که حدیث میشه مرسل، این اولا. ثانیا ثم خود الحارث هادا نفسه مجهول لا یدری احد من هو، خود این حارث ابن فلان ابن فلان مجهوله، کسی نمیشناسته. ولا یعرف له غیر هذا الحدیث، غیر از این هم حدیثی نقل نکرد، یعنی تنها حدیثی که از این حارث بند بگم مثلا مظلوم بند خدایی که اصلا ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه همین حدیثه. ثم خب اگرم بگیم نه حدیث حدیث خوبیه، ان الحدیث معارض به حدیث آخر فی نفس الواقع، حدیث دومی اومده از خود پیغمبر نسبت به معاذی که فرستادتش به یمن، اون حدیث چیه؟ از جا افی پیغمبر اینجوری بهش فرمود لا تقضین ولا تفضلن الا بما تعلم و این اشکل علیک امرون فقط حتی تتبینه او تکتب او تکتب الی، می فرماید که قضاوت نکن و به قول معروف تفضل نکن مگر به چیزی که علم داری، و اگر امر بر تو مشکل شد فقط بیست تا برای تو تتبینه مشخص بشه، یا به من بنویس، به من پیغمبر نامه بنویس و از من سوال کن. خب این روایت مقابل اون روایت قبلیه. فاجدر بذلك الحديث ان يكون موضوعا على الحارث او من، پس اونی که بهتره از در، یعنی اونی که بهتره برای این حدیث که آقایون بهش استناد کردن اینه که بگیم یا این حدیث وضع شده جعلیه بر حارث، یا از خود حارث جعل شده، یعنی یا به حارث نسبت دادنش نسبت جعلی، یا خود این آقا جعل حدیث کرد. آقا من شنیدم از بعضی از این مردم که از حمص هم اومدن، معلوم نیست از کجا، مسلمونن کافرن چیان. مضافا الى انه لا حصر في ما ذكروا، خب الان جواب سوم ما، فرض کنم روایت درسته، معارضم نداشته باشه، کی گفته اجتهاد رأی به معنای قیاسه؟ فقط یراد من الاجتهاد به رأی، شاید اجتهاد به رأی معنای اصلیش، میدونید خود چی اجتهاد به رأی، یعنی خود اجتهاد خودمونه که استفراغ الوسط فی الفحث عن الحکم، که ما استفراغ وسط کنیم. یعنی چی استفراغ وسط؟ تعریف اجتهاد دیگه، اجتهاد تعریفش چیه؟ استفراغ الوسط. یعنی چی استفراغ الوسط؟ نه، یعنی وسط خودمون رو خالی کنیم، استفراغ یعنی کامل خالی کنیم برای فقط اجتهاد. استفراغ الوسط فی البحث عن الحق، برای پیدا کردن حق، ولو بالرجوع الى العمومات او الاصول. ولعله يشير الى ذلك قوله لو آلو، این تعبیر ولو آلو یعنی کوتاهی نمی کنم. ببین این تعبیر ابن معاذ دلالت میکنه بر چی؟ بر این که این اجتهاد برای منظور اون اجتهاد به معنای رجوع به عمومات و اجتهاد مصطلحی که عند شیعه است، نه به معنای قیاس ابو حنیفه، چون گفته کوتاهی نمی کنم. در نسبت به قیاس ابو حنیفه کوتاهی معنا نداره چون راحته. اونی که کوتاهی کردن نداره و سخته اجتهاد به معنای شیعه است، نه اجتهاد به معنای ابو حنیفه. اجتهاد ابو حنیفه ای ابو حنیفه ای درسته؟ اجتهاد ابو حنیفه ای اجتهاد آسونیه، سخت نیست. شما میگی آقا مثلا این حکم شرعی، اینم شبیه اونه، فحکمش یکیه یا بلعب. توش حدیث بعدی که آقایون نقل کردن یعنی تلاش خودمون رو فقط متمرکز کنیم و از تمام کارهای دیگه چی؟ بزنیم. تلاش خودمون رو متمرکز کنیم در کسب احکام شرعی و مقدمات کسب احکام شرعی. این تمرکز، این استفراغ یعنی خالی کردن، و دیگه معناش واضحه دیگه. برای همه استفراغ رخ میده، بدینه استفراغ بود، استفراغ معده مثلا اون جزر. حتی آقایون گفتن برای درس استفراغ معده هم لازمه، از بالاخره با شکم. آره دیگه، حدیث آقا امیرالمومنین که علم را مردم در سیری جستجو میکنن، من در گرسنگی یافتم، حدیثی دارم. حدیث بعدی، حدیث خفعمیه التي سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قضاء الحج عن ابیها الذي فاتته فریضه الحج. می فرماید این خفعمیه یک کسی بود، زنی بود، اومد پیش پیغمبر سوال کرد که پدرم حج نرفت و مرد، آیا قضا براش قضا بکنم حج رو؟ اینفعه ذالک، الان اگر حجی هم براش برم به دردش میخوره؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم لها ارأیتی لو کان علی ابیک دین فقضیته اکان ینفعه ذالک؟ اگر سوال کرد ای زن، اگر پدر تو دارای دینی بود، یعنی بدهکار بود، و تو بدهیشو پرداخت کنی، به درد پدرش میخوره این کار؟ قالت نعم، بله یا رسول. قال فدین الله احق بالقضا، بدهی خدا، پرداخت بدهی خداوند متعال احق از قضا کردن و پرداخت کردن تا بدهی مردم. قالو، این آقای اینجوری استناد کردن که ببینید پیغمبر در اینجا چیکار کرد؟ قیاس کرد. چرا؟ چون دین خدا رو به دین انسانها تشبیه کرد. فالحق الرسول دین الله به دین الادمی فی وجوب القضا و هو عین القیاس، ملحق کرد دین خدا رو به دین انسان در وجوب قضا، چون دین انسان واجب قضاش. پس آقا جون الان مثال چیز بکنیم، یه مقدار تطبیقش بکنیم. الان آقای حائری تطبیقش بکن برامون، اصل چیه، فرع چیه، جامع چیه؟ دین کی؟ دین انسان، دین انسان. دین الادمی واجب القضا، این شد اصل. فرع ما چیه؟ دین خدا. و چون علت مشترکه، هر دو دین دیگه، میگیم چی؟ اونا اینجور میگن، الان ما نقد میکنیم دیگه. شما اینجا موضوع یکیه یا علت مشترک است با دو موضوع مختلف؟ قیاس جاییه که دو تا موضوع ربطی به هم ندارن، نه اینکه دو موضوع مصداق یک موضوع واحدی به نام دینن. الان دین دینه، وجوب قضاء الدین واجبون، الان چه دین الهی چه دین انسان، فرق دین دینه. پس اینجا شما در واقع اصلا علت هم ذکر نکردید. پیغمبر اینجا من علت ذکر کرد. اگه پیغمبر علت ذکر میکرد که آقا دین الانسان واجب القضا لین دلیل، بعد اصلا شما الان ارکان قیاستون پا همین قیاسی که شما درست کردید ارکانش پا نگرفت. بخونیم. والجواب انه لا معنى للقول بان رسول بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اجرى القياس في حكمه بقضاء الحد. ایشون اولا میفرماید که اولا این چه حرفی که شما میگید پیغمبر برای پیدا کردن حکم قضاء حد چه کار کرد؟ استناد به قیاس کرد. میگه پیغمبر نیاز به قیاس داره و هو المشرع المتلقي الاحكام من الله تعالى بالوحي. پیغمبر شارعه، مشرعه، تشریع کننده است و احکام رو تلقی کرده از خداوند متعال به واسطه وحی. فهل کان لا یعلم به حکم قضاء؟ آیا پیغمبر حکم قضاء حج رو بلد نبود؟ فاحتاج الى ان يستدل علی بالقیاس، که نیاز داشته باشه به قیاس استناد کنه. ما لکم کیف تحکمون. به مقداری آقای مظفر اینجا بله عصبانی شد نسبت به این حضرات، چون این که بگید پیغمبر خودش از قیاس استفاده کرد، این تنقیصیه به پیغمبر، تنقیصیه. و اینما بله بعید نیست از این حضراتی که پیغمبر رو بله افسانه قرانیق و افسانه فلان و اون روایات عجیب غریب واقعا که دور از شأن پیغمبر نسبت میدن قیاس که جا داره. چی؟ بله اینم توجیه، اینم به ذهن رسید، حرف خوبیه. میشه بگیم نه آقای مظفر، این پیغمبر خواسته یاد بده، که بعد میگن خواسته بزنی یاد بده آخر. خب یه پیرزنی، خب باید مثلا اگر یکی از اصحاب جواب داره، چون ممکنه بگید آقا ما روایاتی داریم امام صادق شیوه اجتهاد رو به زراره یاد داده و گفته اینجوری از قرآن استنباط کن. خود امام صادق مستقیم میگفت برای چی استناد کنه به آیه قرآن. جواب میدن که بابا اونجا میخواد اجتهاد یاد بده. میگن خب اینجا پیغمبرم خواسته اجتهاد یاد بده. اینجا ما یه جوابی میگیم، جواب اونجا زراره بود، اینجا خب یه پیرزنی، این پیرزن یعنی میخواد مجتهده بشه. نه خب خطابش این پیرزن بود، اصلا اگرم بخواد یاد بده اللحاظ معانی بیان، خب باید پیغمبر، خب این همه اصحاب مقهت اصحاب بود که پیغمبر بیاد به پیرزنه یاد بده، به دیگران میگو. و انما علا کلن علا اینا قابل مناقشه نیست. بالاخره اون اشکال اصلیش اینه که اصلا یه قیاس نیست که الان میگه. علا این اشکال اول بالاخره بحث فقه الحدیثه، فقه الحدیث هم شیرینه، یه بحث شیرینیه. شما همه چی هم میتونید بگید دیگه، باید مثلا قرائن مختلف پیدا کنید، خیلی هم بحث شیرینیه فقه الحدیث، انشاءالله در فقه بهش میرسید. و انما المقصود من الحدیث علا تقدیر صحته الان. اگرم بخواد چیکار کنیم؟ اگرم بخواد در واقع حدیث رو توضیح بدیم، بگیم نه حدیث صحیحه مشکلم نداره، چون اشکال اول آقای مظفر میخواست بگه حدیث موضوعه یعنی جعلیه، ولی میگه اگرم فرض کن حدیث صحیحه، پیغمبر خواسته تنبیه القطعه، چی بود اسمش؟ خفعمیه علا تطبیق العام علا ما سألت عن، خواسته به خفعمیه یاد بده که عام رو بر مصادیق تطبیق بده. تطبیق مصادیق بر عام هم اینجور نیست که کار مجتهده، نه هر کسی میتونه عام رو بر مصادیق تطبیق بده، هیچ اشکالی هم نداره. و هو عن العام، عام ما چیه؟ وجوب و قضاء کل دین خفی علیها ان الحج مخفی مان بر این زن که حجم ما یعد من الدیون التي يجب قضاؤها على الميت وهو اولى بالقضاء لانه دین الله تعالی. دین الله تعالی میفرماید که چون این مصداق مخفی مانده بود بر این زن و پیغمبر خواست تذکر بده که ای زن حج هم از دیونیه که واجب قضاءشون و پرداختشون برای میت، بلکه حج پرداختش اولاد از پرداخت دیون ناس و آدم. چرا؟ چون این بدهکار خداست و بدهکاری به خدا خیلی سخت‌تر از بدهکاری به خلق خدا. ولا شک فی ان تطبیق العام علی مصادیقه المعلومه، شکی هم نیست که تطبیق و منطبق کردن یک عام بر مصادیقی که معلومه نیازمند تشریع جدید نیست، غیر تشریع نفس العام، یعنی که خود عام رو دوباره ما تذکر بدیم. لأن الانطباق قهری، چرا؟ چون انطباق و منطبق شدن عام بر مصادیق یه امر قهریه و قیاس نیست، به این نمیگن قیاس، به این میگن تطبیق. و فرق بین القیاس و تطبیق، تطبیق فرقش با قیاس، خوب دقت کنید ها، تطبیق یعنی تطبیق العام علی المصادیق، قیاس نه دیگه، قیاس یعنی که دو تا موضوعی که هیچ ربطی به هم ندارن با یک علت مشترکه بخوایم حکم واحد بهشون بدیم. ولا ينقض العجب، الان آقای مظفر میخواد به شما چی بگه؟ میگه بابا تعجب، تعجب من از یه نکته بالاتر این حرفات. چیه اون آقای مظفر که اینقدر شما رو به تعجب واداشت؟ ممن یذهب الى عدم وجوب قضاء الحج ولست، آقای ابو حنیفه که معتقد به قیاسه و خواسته از این استدلال کنه به قیاس، خود ای آقا به وجوب قضاء حج و صوم اعتقاد نداره که الحنفیه. اینی که میگه قضاء حج واجب نیست و صوم قضاء صوم واجب نیست، چی میگه؟ میگه دین الناس احق بالقضاء، یعنی معتقده که دین مردم پرداخت کردن و برآورده کردنش احق و سزاوارتر از دین خدا. ثم یستدل به هذا الحدیث، یا یستدل به هذا الحدیث علی حجیت القیاس، همین آقا استدلال میکنه به چی؟ به این حدیث. برا بابا تو که از اون ور میگی حج قضاءش واجب نیست، صوم قضاءش واجب نیست، از این ور میگی چی؟ این حدیث رو استفاده میکنی. خب این حدیث با مبنای فقهی و فتوای فقهی منافات داره، چطور میخوای استناد کنی به حدیثی که قبولش نداره؟ این هم نکته قشنگه، یعنی ایشون اومده یه تحقیق کرده های مظفر که ابو حنیفه و حنفی ها میگن قضاء حج واجب نیست، قضاء حج یعنی اگر یک کسی مرد دیگه نمیخواد براش، ولی دینشون خیلی دینه راحتی، روزه نگیر دیگه نمیخواد قضا کنی، الحمد آیه توبه ای کن، خیلی خوب چی میمونه. و منها حدیث و بیعر رد به تم، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا اینو توضیح بدم، سوال کردن میدونید که الان رتب دیگه، مثلا ما میگیم رتب که رتب، رتب یعنی چی؟ رتب از مرتوب میاد، رتب و تمر، تمر به چی میگن؟ هر دو خرمان، رب چیه؟ تمر چیه؟ خب کدومش خشکه؟ تمر خشک میشه، یعنی این خشک میشه، اون بالاخره هنوز از درخت، مثلا درخت خورم. خب الان ما میتونیم این رو به اون بفروشیم؟ این بیع درسته یا بیع ربویه؟ دقت کردید؟ همین در مورد کجا هست؟ در مورد، در واقع انگور و کشمش، انگور و کشمش هم خشک و رطب. الان سوال کردن آقا صحیح هست که ما رطب و به تمر بفروشیم؟ پیغمبر سوال کرد ایان قصر رب ادایه بس دیگه شما الان قیاس کن بقیه جو. که آیا اگر رب، ببین میگن پیغمبر به چی قیاس کرد؟ اگر خشک بشه کم میشه، ببین پیغمبر استدلال کرد، یعنی قیاس کرد اینجا پیغمبر، اونا میگن البته خب این قیاس نیست، این تطبیق عام بر مصادیق دیگه. جواب دادن فلم ما اجیب به نعم، همه گفت بله پیغمبر خشک بشه بالاخره آبش، قال فلا اذن، پیغمبر گفت جایز نیست. این بیع بیع ربویه و بیع حرام. آقا وقتی دو چه قیاسش به اینه که پیغمبر به چی قیاس کرد؟ به جاهایی که رطب و یابسه. خب این جاهای دیگه داریم دیگه، مثلا بیع انگور به کشمش جایز نیست. یعنی یک کیلو انگور با یک کیلو کشمش، چرا؟ چون که این رطب اون یابسه. خب قیاس کرد به این مثال ها دیگه. ما جواب میدیم ولی جواب ان هذا الحديث على تقدير صحته. اولا اگر فرض کنیم حدیث صحیحه، چون حدیث سنی ها گفتیش کدوم بله یوش به حدیث خطعمیه، این هم شبیه همون حدیث زنه. فان المقصود من التنبيه على تطبيق العام على احد مصادیق خفیه، پیغمبر خواست بر یکی از مصادیق خفیه تطبیق عام بکنه بر مصادیق خفیه. ولیس هو من القياس بشيء، این قیاس نیست. وكذلك يقال في اكثر الاحاديث المرويه في الباب، ما دیگه اینا رو به عنوان نمونه ذکر کردیم، بقیه احادیثی که در این باب هم ذکر شده همینجور جواب بدید خودتون. الا ان بجملتها معارضه به احادیث اخر، بالاخره همه این احادیث اگرم صحیح باشن معارضن به احادیث دیگه که چیان اون احادیث. یفهم منها النهی عن الاخذ بالرأی، که نهی شده از اینکه به رأی شخصی خودمون در فتوا و کشف حکم شرعی استفاده کنیم. من دون الرجوع الى الكتاب والسنه، بدون اینکه به کتاب و سنت مراجعه کنیم. بعضیاش تصریح بعضیاش فهمیده میشه. آه مثلا اینجا هم همینجور، اینجا عام اینه که بیع ربوی اینه که هر وقت کم بشه. یکی از مصادیق کم شدن چیه؟ کم شدن در بعد آبیشه، بالاخره بعد ما بودن. الدلیل من الاجماع والاجماع هو اهم دلیل عندهم و علیه معولهم في هذه المساله. اجماع هم که بله، یعنی چی میگن از مختصات اهل سنت اجماع دیگه. اینا هر جا کم بیارن به حمد الله میگن اجماع، اهم دلیلشون و تکیهشون بر این مسئله بر اجماع. ولی قرار من اجماع صحابه، منظورشون هم از اجماع اجماع صحابه. و یجب الاعتراف، بله ما هم قبول داریم باید اعتراف کنیم که ان بعض الصحابه استعملوا الاجتهاد بالرأی، بعضی از صحابه اجتهاد بالرأی استفاده کردن الحمدلله بعضیاشون. و اکثر و زیادم استفاده کردن، بل حتی فی ما خالف النص، حتی مقابل نص پیغمبرم اجتهاد به رأی خودشون. اون حضرت آقا رو بردن مسافرت و روزه بود، پیغمبر بهش گفت بابا بشکن روزت رو. گفت بشکنم؟ 5 دقیقه دیگه اذانه، حیفه نشکنتم. بله یه بحث خیلی قشنگی شهید مطهری داره به نام روشنفکری عمری، خیلی بحث دقیقی، واقعا نکته خیلی ظریفیه که الحمدلله خیلی نکته ظریفیه که در این کتاب تعلیم و تربیت در اسلام اشاره کرده. تصرفا فی الشریعه به اجتهاداتهم، اینا تصرف کردن در شریعت اسلام به اجتهادات و اظهار نظرهای شخصی. اینجا اجتهاد معنی اظهار نظرهای والانصاف ان ذلك لا ينبغي ان ينكر من طريقه، انصاف اینه که نمیشه واقعا ما این رو انکار بکنیم. راست میگن اجتهاد به رأی داشتن، ما نمیتونیم در روش صحابه این رو انکار کنیم که صحابه از اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی استفاده نکردن. ولكن كما سبق ان اوضحنا، ولی قبلا ما توضیح دادیم، لم تكن الاجتهادات واضحه المعالم عندهم، این اجتهادات مستندشون در نزد این آقایون معلوم نبوده. که این که مستند این اجتهادات شخصی صحابه من کونها علا نحو القیاس او الاستحسان او المصالح المرسله، کدومشونه؟ آیا اینا اجتهاد شخصیشون مستند به قیاس یا استحسانه یا مصالح مرسله؟ ولم یعرف عنهم علا ای اساس کانت اجتهاداتهم، بالاخره گتره ای بوده، نمیتونیم ما بفهمیم که اجتهادات اینا اساسش چی بوده. اکانت تأویلا للنصوص، آیا نصوص و خاصا تأویل و پشت پرده نصوص رو بگن، یا جهلن بها یا استهانتن بها، خواستن بی اعتنایی کنن به نصوص. رب ما کان بعضها و او کل اون بعضه، شاید بعضیش اینجور باشه، شاید هم همش اینجوری از بعضیاش، یعنی از بعضی از صحابه همه اجتهاد رأیاشون اینجوره، یا بعض اجتهاد رأیها یا کل اجتهاد رأیهایی که از بعض صحابه، چون خود سلمان فارسی هم جزء صحابه است ولی این کارا نمیکنه. پس آقا جون، یک، اجتهاد به رأی صحابه امر قطعیه، ولی این اجتهاد به رأیشون مستند به قیاسه که ابو حنیفه تو سیستم خودش بخواد قیاس رو اثبات کنه به خاطر اجماع صحابه که همه اجتهاد به رأی کردن. میتونیم؟ نه نمیتونیم، چون ممکنه اجتهاد به رأی صحابه مستنداش معلوم نبود، گترعی بود دیگه. بعد آقایون این علمای سنی نشستن در سالهای بعد اجتهاد به رأی های این صحابه رو چکار کردن؟ آنالیز کردن، به قول امروزی ها آنالیز کردن که اینا این 10 تا قیاسه، این 15 تا استحسان، این 16 تا مصالح مرسله است، اینجوری. و الا تو خود صحابه یه آدم های مثلا طرف بیابونگردیه، الان مثلا چی؟ همطور گتره ای حرف میزنه به خاطر دین رو زدن، بازی کردن با دین رو، کلی دین رو خراب کردن. و فی الحقیقه انما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأی فیسن، در حقیقت پیشرفت و رشد این اجتهاد به رأی که سنی ها تنویعش کردن و خصائصهی و خصوصیات مختلفش رو گفتن، این کار کی انجام شد؟ فی القرن الثانی و الثالث، تمیزو بین القیاس. بعد علما اومدن سنی ها بین قیاس و استحسان و مصالح مرسله، و الا زمان صحابه اینا همه قرقاتی بود. و من الاجتهادات، الان چند تا از این اجتهادات مثال بزنیم برای شما که انشالله رزقمون بشه، رزق معنویمون، که بالاخره بعضی از این بدعت های حضرات رو بگیم، خود این رزق بالاخره یعنی ثواب داره. ذکر همان گونه که فضائل امیرالمؤمنین ذکرش ثواب داره، این چی میگن؟ بله، بدعت‌های این آقایون هم ذکرشون و تبیینشون ثواب داره قطعا. یکی قول عمر ابن خطاب، متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انا محرمهما و معاقب علیه. خیلی این هست ها، همشون هم قائله تا آقا دوتا متعت که پیغمبر در زمان پیغمبر بود، من اینا رو حرام میکنم. دیگه کدوم از این اجتهادات آقا؟ جمع الناس لصلاه تراویح، مردم رو جمع میکرد برای صلاه تراویح، آقا واجبه العمل. چی دیگه؟ چی منها؟ القاء فی الاذان حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل رو حذف کرد. میدونید خود چرا؟ ها خب مردم، این جنگ بود دیگه، جنگ بود، بعد جهاد بود دیگه، همه حمله کردن، مسلمان ها میخواستن جهاد کنن، بعد یه دفعه اذان وسط جنگ مؤذن گفت حی علی خیر العمل، یه دفعه صداش کرد بهش گفت چه حرفیه که تو میزنی؟ دیگه نگو حی علی خیر العمل، چون وقتی بگی حی علی خیر العمل، این ارتش من، لشکر من ول میکنه جنگو، میگه خب برم سراغ خیر العمل، یعنی بهترین عمل نماز، جهادو ول میکنه، ما شکست میخونیم. دیگه شما کلمه حی علی خیر العمل رو به کار نبر. این استدلاله. فهل کان ذلک من القیاس او من الاستحسان المحض؟ آیا این قیاس یا استحسان محض؟ معلوم نیست. ولا ينبغي ان يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليس من القياس، شكي نيست كي اجتهادات قياس نيست. وكذلك كثير من الاجتهادات، بسياري از اجتهادات در نزد اي حضرات قياس نيست، چون قياس مقداري معونه عقلي داره، اينا هم عقلشون ضعيف بوده، اينا بيشتر استحسان. وعليه ابن حزم على حق اذا كان يقصد انكار، يقصد انكار ان يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات. فابن حزم، ابن حزم اندلسی، حق میگه و راست میگه اگر قصدش اینه که قیاس سابقه معروفی در نزد اجتهادات صحابه نداشته، یعنی قیاس ابداعی از زمان کیه؟ ابو حنیفه است، و الا در زمان ائمه، در زمان صحابه اجتهادات شخصی بوده ولی مستندشون قیاس نبوده. حینما قال فی کتاب ابطال القیاس، در کتابش به نام ابطال القیاس گفته ثم حدث القياس في القرن الثاني، در قرن دوم قياس حادث شد. فقال به بعضهم وانكره سائرهم وتبرؤوا منه، بعضی ها قائل شدن ولی اکثریت قیاس رو نفی کردن و تبری جستن و قال فی کتابی الاحکام انه بدعت حدث فی القرن الثانی ثم فشا و ظهر فی القرن الثالث، بدعتیه که در قرن دوم حادث شد بعد منتشر شد و در قرن سوم همگیر شد، جهانگیر شد، عالمگیر شد. اما اذا اراد انکار اصل اجتهادات، اما اگر مقصود ابن حزم اینه که اجتهادات به رأی من بعض صحابه رو انکار بکنه، البته و هو لا یرید ذلک قطعا، ابن حزم مقصودش این نیست، ولی اگر منظورش این بود فهو انکار لامر ضروری متواتر عنها، این انکار امر ضروریه که متواتره که صحابه چکار میکردن؟ اجتهادش به رأی میکردن و قول پیغمبر رو قبول نداشتن صریحا. میگفتن پیغمبر مثلا نستجیر بالله، درست نگفت، نفهمیده فلانه، پیغمبر مثلا تساهل کرده که مثلا متعه رو حلال کرده، ازدواج موقت پیغمبر حلال کرده، اشتباه کرده، سهل گرفته مثلا، باید سختیه چون آدم اون آقای فلانی هم آدم چیزی بوده دیگه، خشنی بوده. بله این جمله غزالی هم و قد ذکر الغزالی فی کتابه المستصفا کثیرا من مواضع اجتهادات صحابه را، غزالی کتابی داره که بسیاری از اجتهادات اجتهاد به رأی صحابه رو اونجا نقل کرده، ولكن لم يستطع ان يثبت انها على نحو، ولی نتونسته که اثبات کنه که اینا بر نحو قیاسا الا لانه لم يرى وجها لتصحيحها الا بذلك، البته چون نتونسته تطبیق بده ولی چون راهی پیدا نکرده برای تصحیح و صحیح کردن این انحرافات هم دیگه، خواسته یه وجهی پیدا کنه برای تصحیحشون، گفته اینا همه از باب قیاس و تعلیل نه و لیس هو من الا من باب حسن الظن، و این از آقای غزالی جهتش حسن ظنی که داشته به صحابه لا اثر و الا بحث علمی نیست، چون اجتهادات این حضرات صحابه قابل تصحیح نبودن. خب بیاد بگه که صحابه غلط کردن، اشتباه کردن، خب نمیدونه، اومد چی؟ گفت که مثلا بله این از باب قیاسه دیگه، اکثر کلی و اکثرها، در حالی که اکثر این اجتهادات شخصی چرا اینجور داره بحث میکنه؟ داره بالسان خود سنی ها صحبت میکنه ها، چون اگه بخوای با خود سنی ها بحث کنیم میگیم آقا قیاس استدلالش چیه؟ میگن اجماع. میگیم اجماع نیست، صحابه اجتهاد به رأیشون مختلف قیاس نبوده، اکثر اجتهاد به رأی های صحابه رو نمیتوانیم تطبیق بدیم بر قیاس. و علی کل فشأن کل شأن فی تحقق اجماع الامه والصحابه، که الان اینو بذارید برای جلسه آینده. بله صحابه در نظر این حضرات خیلی مهمه. یه کسی به یه نویسنده‌ای در مصر چند وقت پیش به امرئات یعنی توهین نکرده بود، حقایق رو گفته بود، چیز کردن دیگه، دستگیرش کردن و در دادگاه مصر محاکمش کردن. به خاطر توهین به امرئات. بله. صحابه دیگه. میگن اختلاف دیگه اینا، چون اشکال وقتی بهشون میگیرید، بهشون میگید آقا بالاخره یا حضرت علی درست میگه یا مثلا عایشه، خود چطور اینا با هم جنگید یا معاویه، میگن اینا صحابه پیغمبر همه مجتهدن، دو تا مجتهد با دو تا نظر، چه اشکال داره؟ مگه شما شیعه مجتهداتون اختلاف نظر ندارن؟ اینجوری جواب میدن. این آیا زنی ها غائبه؟ آیا آقایی هم غائبه؟